بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. خب در بخش عمده ای از حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، جناب مولوی تلاش کرد که ذهن ما رو از سوء ظن و سوء تفاهم در امان بداره. برای اینکه ما درگیری ذهنی پیدا نکنیم، توضیح داد که اگر اون حکیم الهی اون زرگر رو کشت، این دستور خدا بوده، حکمتی درش بوده و اون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم. در نهایت یک نتیجه گیری کرد و در واقع به یک نکته دیگه‌ای اشاره کرد، به یک موضوع مهمی اشاره کرد و اون این که تو قیاس از خیش میگیری ولیک دور دور افتاده ای، بنگر تو نیک. اگر نمیتونی این موضوع رو درک بکنی، علتش اینه که گرفتار قیاس شدی و چیزها رو داری با خودت قیاس میکنی، عمل کرده یک ولی خدا رو با عمل کرده خودت داری مقایسه میکنی. و گفتیم که یکی از آفتهایی که ذهن ما رو به شدت تهدید میکنه و یک بیماری بسیار خطرناک هست و میتونه حتی جامعه رو دچار آسیب بکنه، باورهای ما رو خدشه‌دار کنه و دچار آسیب بکنه، بیماری خطرناک قیاس هست. و وعده کردیم که در این جلسه مقداری درباره قیاس با شما صحبت کنیم، چون اهمیت بسیار مهمی داره. با توجه به اهمیت موضوع قیاس، نکاتی رو تقدیم حضورتون میکنم که انشاءالله خوب دقت داشته باشید و سعی کنید خوب یاد بگیرید و مصادیقش رو، نمونهاش رو توی زندگیتون، زندگی فردی، اجتماعی، توی باورهاتون، توی حرف زدنها و رفتارهاتون پیدا کنید و سعی کنید قیاس رو شناسایی کنید. اگر گرفتارش هستید سریع ازش دوری کنید. تعریف قیاس. قیاس یعنی مقایسه کردن دو چیز با هم دیگه. این تعریف اولیش است. مسئله قیاس هم در شریعت و فقه مطرح میشه و هم در منطق مطرح میشه. اون قیاسی که در منطق مطرح میشه یک نوع استدلال عقلی هست و هیچ مشکلی هم نداره. پس اولا ما بدونیم که منظور مولوی از قیاس اینجا قیاس منطقی نیست. اون قیاسی که در اصول فقه مطرح میشه معنیش چیه؟ این همونی هست که مولوی اینجا مد نظر داره. معنیش چی هست؟ خوب دقت بفرمایید. یک حکمی رو در مورد یه چیزی ما به دست بیاریم و این موضوع رو به یک موضوع دیگه سرایت بدیم. الان مثالی بزنم که به ذهنتون خیلی نزدیکتر باشه. یه شخصی سردرد داشته، رفته دکتر، یه داروی براش نوشته پزشک، بعد این دارو رو استفاده کرده و خوب شده. حالا یا پیش پزشک طب سنتی رفته یا پیش پزشک مثلا طب نوین رفته، بالاخره مراجعه کرده به متخصص، یا دارویی داده که از داروخونه گرفته یا اینکه از عطاری دارویی بهش داده. سرش درد میکرد، مدت‌ها هم مثلا درگیر این سردرد بود، به متخصص مراجعه کرد، بهش دارویی داد و این دارو رو خورد و خوب شد. خب حالا فلان دوستش یا فلان فامیلش هم سردرد داره، میگه چند وقت سردرد داری؟ مثلا میگه من 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 2 سال یک سردرد شدیدی دارم، ولم نمی‌کنه. میگه منم همینجور بودم، منم سرم درد می‌کرد، 2-3 ماه یا 2-3 سال درگیر بودم، خیلی جاها هم رفتم. اما فلان پزشک یا فلان مثلا متخصص وقتی رفتم پیشش، این یه دارویی به من داد، من 2-3 روز این دارو رو خوردم، خوب شدم، بیا این نسخه رو بهت میدم، برو تو هم بگیر و استفاده کن. اینو بهش میگن قیاس. الان کاری نداریم که ممکنه اثر بذاره یا نذاره. سردرد، ما انواع سردردها رو داریم، باید عامل و منشأش رو پیدا بکنیم، ببینیم این سردرد علتش چی بوده. نمیشه گفت چون این دارو درد تو رو خوب کرد پس برای دیگران هم همین نسخه رو میشه پیچید. خب اگر این گونه باشه دیگه پزشکی و تخصص و طب و اینها چه معنی میده؟ اون پزشک فقط دارو نمیده، اول تشخیص میده درد رو، علتش رو اول تشخیص میده، متناسب با اون تشخیص دارو میده برای درمان درد و درمان میکنه. اینی که ما معمولا این کار رو انجام میدیم، این حالت رو بهش میگن قیاس. قیاسی که غلط است، قیاسی که نباید اتفاق بیفته، ما با جلوشو بگیریم. حالا گاهی هم بالاخره اتفاقی این دارو یک نفر دیگه هم که خورد سرش درد میکرد اونم خوب شد. این شاید از این نظر باشه که این بیماری این دو نفر یه شباهتایی با هم داشته. میگه فلانی هم من اتفاقا سردرد داشت، به فلانی هم همین دارو رو دادم، بهش گفتم برو این دارو رو بخور، خورد اونم خوب شد. حال نفر سومم خوشحال میره این دارو رو میخوره، ای داد بیداد بدتر میشه، حالش خراب میشه. شاید اون دوتا بیماریشون شبیه به هم بوده، اما دلیل نمیشه که این نسخه برای همه تأثیر داره. میبینید یه حکمی، یه مسئله ای در مورد یه موضوعی رو ما بگیریم به یه موضوعی که شبیه به او هست، یه شباهتایی به هم دارن، تسری بدیم، سرایتش بدیم، بگیم خب پس اینم مثل اونه، چون اینجا خوب شد اونجا هم خوب میشه. این حالت، این کار رو انجام دادن که بهش میگن قیاس، بسیار خطرناکه و نشأت گرفته از عدم تخصص و عدم آگاهی هست. مردم خودشون که تخصص ندارن، بعدم نمیخوان خرج کنن، میترسن مثلا پول خرج کنن، نمیخوان پیش متخصص برن، وقت بذارن، هزینه کنن. چیکار میکنن؟ مقایسه میکنن. ذهن اگر عاقلانه و پژوهشی پرورش پیدا نکنه، اگر پژوهش و تفکر در جامعه از جامعه رخت بربنده، ذهن گرفتار قیاس میشه. بنابراین مهمترین عاملی که میتونه قیاس رو از بین ببره عقلانیت و خردورزی هست. انسانهایی که اهل قیاس هستند، خود این نشانه این هست که اینها اندیشمند نیستند، عاقل نیستند، خردورز نیستند، خردمند نیستند. این یه نوع حماقت هست. باید خیلی مواظب باشیم در بسیاری از مسائل. حالا شما میتونید بگردید نمونه هاشون رو پیدا بکنید، ببینید ما چه چیزهایی رو به هم دیگه ربط میدیم، یه موضوعی رو به یه موضوع دیگه‌ای به خاطر سری شباهت‌هایی که داره. قطعاً اون چیزی که باعث میشه ما در دام قیاس بیفتیم شباهت‌ها هست. انسان‌های ساده لو که اندیشمند نیستن، فقط همین شباهت‌های ظاهری رو در نظر می‌گیرن و به تفاوت‌ها توجه ندارن که این یه چیزی دیگه‌ایه، اون یه چیزی دیگه‌ایه. مثلا انسان با وفا هست، با محبته. بعضی از حیوان‌ها هم وفا دارن، محبت دارن. بعد ما میایم این وفا و این محبت رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم در انسان‌ها در کنار محبت کینه هم وجود داره، در کنار وفا بیوفایی هم وجود داره، خیانت هم وجود داره. اما حیوانات، مثلا سگ، محبتش بیشتره، وفاش بیشتر از مثلا حالا اون چیزی که ما دیدیم، مثلا بیشتر از بیوفاییشه. بعد میاد اینها رو با هم مقایسه میکنه. حالا اون سگه باید این گونه باشه، اون اختیار نداره، اون عقل نداره، اون یک کار غریزی داره انجام میده. اینو توجه نداریم. میاد محبت و وفاداری سگ رو با بیوفایی، خوب دقت کنید، با بیوفایی بعضی از انسانها مقایسه میکنه. یعنی این دوتا وفا رو در انسان و وفاداری رو در سگ مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه که بسیاری از انسان‌ها بیوفا هستن ولی سگ وفاداره. رضا سگ رو از انسان بهتر میتونه، از همه انسان‌ها، و پناهنده میشه به سگ، با سگ زندگی میکنه. دیگه توجه به نکات دیگه‌اش نداره. اینی که شما با یک موجودی که به صورت غریزی وفادار هست بتونی کنار بیای، این که هنر نیست که، این از ضعفه. هنر اینه که تو بتونی با یک موجودی که هم وفا درش وجود داره، هم بیوفایی، هم مهربانی، هم خشم و عصبانیت، تو اگر تونستی با این کنار بیای، بله. در هر صورت این مقایسه ها توی زندگی ما بسیار زیاد هست، باید حواسمون جمع باشه. اولین کسی که قیاس کرد و در گرفتار قیاس شد، ذهنش گرفتار قیاس شد، شیطان بود، ابلیس. ابلیس جن هست، شیطان از جن هست، اما 6000 سال عبادت خدا کرد. خیلی ها 6000 سال عبادت کرد. خب عبادت انسان رو رشد میده، به خدا نزدیک میکنه. در این حال یه نقص هایی هم داشت که این نقصاشو پاک نکرده بود، بالا رفت اما با نقص. و به همین خاطر زمین خورد. 6000 سال عبادت کرد، همنشین ملائکه شد. فرشته نشد، همنشین ملائکه شد. جن بود، همنشین ملائکه. وقتی موضوع خلقت انسان مطرح شد، خداوند جسم انسان رو تکمیل کرد و بعد به انسان روح دمید، به ملائکه فرمود که به انسان سجده کنید، به حضرت آدم سجده کنید. بعد چون حالا ابلیس هم همنشین ملائکه شده، بینم باید احترام بذاره، شخصیتش خرد نکنیم. شما همتون، تو هم که الان همنشین اینا هستی، تو هم سجده کن. این دستوریست که برای همه هست. همه سجده کردن ملائکه، اما ابلیس که از جن بود سجده نکرد. علت سجده نکردنش چی بود؟ قیاس. قیاسی بین خودش و آدم. گفت آدم رو از خاک آفریدی، ما هر دوتا آفریده ی تو هستیم، ما هر دو مخلوق تو هستیم، ولی یه تفاوتی بین ما وجود داره. او رو از خاک آفریدی، من رو از آتش. بعد پیش خودش قیاس کرد که آتش از خاک برتر هست. حالا دلیلت چی هست؟ چون از آتش از خاک بهتره، من بر او سجده نمی کنم. خدا داره میگه سجده کن، خدا میگه سجده کن، میگه من سجده نمیکنم. تو چه بنده ای هستی؟ حتی بچه‌ها بعضیا نفهمیدن و نتونستن این موضوع رو درک بکنن، از شیطان طرفداری کردن و میگن چیه؟ میگن شیطان اگه سجده نکرد چون میخواست بر غیر خدا سجده نکنه، آدم چون غیر خدا بود بر اون نمیخواست سجده نکنه. اینا اینقدر احمقن بعضیا. این قیاس ببینید تو چه مقایسه غلطی باز افتادن. و بعد میگن پس بهترین بنده و خالص ترین بنده شیطان هست، چون شیطان حاضر نشد که بر غیر خدا سجده کنه، بر آدم که غیر خدا بود، گفت من فقط به خودت سجده میکنم. قیاس ببینید اینها رو اینقدر احمق میکنه که نمیفهمن که هر چی هست خدا گفته. بنده اونیست که به خدا بگه چشم، نه به خودش، به قیاس خودش. فرض میکنیم که شیطان مثلا استدلالش این بود که این آدم چون غیر خدا هست من بهش سجده میکنم، من فقط میخوام به خدا سجده کنم. این استدلال هم غلطه. بنده واقعی اون کسی است که هر چی خدا گفت بگه چشم. خدا اگه خلاف نظر تو هم یه چیزی گفت، حتی اگه یه چیزی گفت که تو درکش نمی‌کنی، باز بگه چشم. ببینید پس شیطان یه جوری دچار قیاس شد و این قیاسش باعث شد از درگاه خدا رانده بشه. و یه عده‌ای هم بعدها دچار قیاس شدن در مورد شیطان، اونا هم یه جوری دیگه گرفتار شدن. قیاس خطرناکه. یه نکته دیگه درباره قیاس بهتون بگم و اون این که بعضی از علتها رو ما نمیدونیم، فلسفه بعضی از چیزها رو نمیدونیم. یادتونه گفتم که علت اصلی قیاس عدم آگاهی هست. خب ما بعضی از کارهای خدا رو نمیدونیم چیه منظورش، دلیلش چیه، بعضی از دستورات رو، بعضی از احکام رو ما دلیلش رو نمیدونیم. وقتی که نمیدانیم باید بگیم نمیدانم، او بهتر میداند، چشم. با این که من نمیدونم علتش چی هست، ولی خب او رو علیم و عالم میدونم، خدا داناست، چون اون گفته چشم. اگر این گونه نگفتیم گرفتار قیاس میشیم، چون فلسفه و علت بسیاری از دستورات رو ما نمیدونیم، ذهنمون از همین ندانستن ما رو گرفتار قیاس میکنه. پس حواسمون باشه که از این طریق گرفتار قیاس نشیم. نکته پایانی، قیاس از نظر شیعه غلطه و بسیار سرزنش شده. در مذهب شیعه قیاس با این تعریفی که عرض کردیم بسیار سرزنش شده، اما در اهل تسنن قیاس اشکالی نداره، چون اونها دستشون از دامن اهل بیت کوتاه هست، گاهی نمیتونن برخی از مسائل رو درک بکنن. از طرفی هم خب انسان معصومی که مدینه العلم باشه رو دسترسی ندارن، در رو برای خودشون بستن. این عدم دسترسی و عدم آگاهیشون باعث میشه که چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه قیاس کنن. خب حالا میخوام این رو بگم، قیاس کردن جزء ویژگی‌های اهل تسنن هست. برادران سنی، مخالفت با قیاس جزء ویژگی‌های شیعیان هست. شیعیان یکی از ویژگی‌هاشون اینه که با قیاس مخالفن. الان خیلی مهم نیست الان برای ما، ولی چون بعضیا دنبالش می‌گردن و سوال می‌کنن، بعضیا دنبال این هستن که ببینن آیا مولوی شیعه هست یا سنیه. ما نمیتونیم صرف جاهایی که میاد از مثلا ابوبکر و عمر و اینها تعریف میکنه این رو مبنا قرار بدیم، چون از اون بر هم میبینیم گاهی نقد میکنه. زمینه این که خب شرایط زمانه، زمانه‌ای بوده که حاکمیت اهل تسنن بودن و متعصب هم بودن. این اگر تعریف نمیکرد، صحبتی نمیکرد، ممکن بود مشکلات زیادی براشون به وجود بیاد. پس از کجا بفهمیم؟ دفتر اول مثنوی یه معیار هست، در واقع محکمات تفکرات مولوی است. ما باید دفتر اول رو خوب بفهمیم، با دیدگاه‌های مولوی، دیدگاه‌های اصیل مولوی اینجا آشنا بشیم. الان اگر ما بخوایم تشخیص بدیم که حالا یک دلیل نس کامل، یکی از دلایلی که میتونیم تشخیص بدیم که آیا مولوی سنی است یا شیعه، عرض کردم این یه بحث حاشیه‌ای هست، ولی چون زیاد سوال میکنید، زیاد بعضیاتون سوال میکنید، من عرض میکنم زیاد توی شخصی هی سوال میکنید، چندین نفر مرتب سوال کردن. اگر ما بخوایم تشخیص بدیم که مذهب مولوی شیعه هست یا سنی، یا حداقل بگیم با کدومش نزدیکتر هست، اینجا الان ما میتونیم تشخیص بدیم. باید ببینیم نگرشش در مورد قیاس چی هست، آیا با قیاس موافقه یا مخالفه. این خیلی کمک میکنه، چون فقهای اهل تسنن دست به قیاس زدن، این چاره ای ندارن جز اینکه دست به قیاس بزنن. قطعی نمیخوایم بگیم، ما قطعی نمیتونیم بگیم، فقط میتونیم بگیم این یکی از دلایل شیعه بودن مولوی است، این یکی از دلایل شیعه بودن مولوی است، اونم نه به صورت قطع، چون باید دلایل محکمتر و کاملتر باشه. این یکی قبلا هم داشتیم یه جای دیگه ای که به شما که عرض کنم اگر یادتون باشه، نقد کرد خلیفه دوم رو، یادتون هست؟ اون جایی که گفت ای مرا تو مصطفی، من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. بعد در ادامش ادب خلیفه دوم رو مورد انتقاد قرار داد. این هم دو تا دلیل که میتونه به نوعی برای شیعه بودن مولوی باشه. البته دلیل ها برای سنی بودنش هم هست که عرض کردیم، اونجایی که تعریف میکنه، تمجید میکنه از خلفا، که حالا بعدها میرسیم و من توضیح کامل رو میدم، اونجا هم میتونه دلیل برای باشه که چی هست، حالا از نظر ظاهری که سنی هست. خب حالا که با قیاس آشنا شدید و با خطرش بیشتر آشنا شدید، سعی کنید تو زندگیتون اهل قیاس نباشید، اهل استدلال باشید نه اهل قیاس. این نوع قیاس رو که گفتیم غلطه، در منطق بهش میگن تمثیل، در منطق بهش میگن تمثیل. این قیاس همون تمثیل منطقی است که هر دوتا اشتباه هست، نقص، ضعف. اگر شما بتونید وقت بذارید این تعریف قیاس رو بفهمید و بعد تو زندگی یه کار عملی انجام بدید، خیلی بهتون کمک میکنه. یعنی بیاید رفتارهای خودتون رو، حرف زدنهاتون رو بگردید، قیاس رو توی افکار و رفتارتون پیدا بکنید، توی زندگیتون پیدا بکنید و حذفش کنید، خیلی بهتون کمک میکنه. این عامل رشد عقلی شما میشه و واقعا آینده شما رو تأمین میکنه. بسیار خوب. حالا جناب مولوی برای اینکه هم معنی قیاس رو به ما بفهمونه و هم زشتی قیاس رو بفهمونه، حکایتی رو تعریف میکنه. پس این حکایتی که الان میخوایم واردش بشیم، در ادامه همون حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک هست، در مورد این که میخواد به ما بگه شما اگر اهل قیاس باشید و بخواید قیاس بکنید رفتار اون حکیم الهی رو با رفتار خودتون، چون بعضی میگه من اصلا اینجور نیستم، من همچه آدمی نیستم، من اگه بودم همچه کاری نمی کردم، داره قیاس میکنی، من اگه جای اون بودم فلان بودم، این همش قیاس هست. گفت تو اگر نمیتونی رفتار اون حکیم الهی رو، اون طبیب الهی رو درک بکنی، علتش قیاس هست. خیلی ها که نمیتونن رفتارهای دیگران رو درک بکنن، علتش اینه که افتادن در دام قیاس. حالا ببینیم این قیاس چیه و چه حکایتی داره تعریف میکنه. حکایت بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. بنگر تو نیک یعنی این داستانی که میخوام بگم، این حکایت رو خوب گوش کن، دقت کن، حواست جمع باشه، توجه ویژه داشته باش به این حکایت. حکایت چیه؟ گوش میگیری. بود بقالی و ویرا توتی. بقال مثل سوپرمارکتی امروز. بود بقالی و ویرا توتی، خوشنوایی سبز و گویا توتی. یه بقالی بود، یه توتی خیلی خوشگلی داشت و سخنگو هم بود، خیلی قشنگ و کامل حرف میزد. بر در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. هر کی میمد برای معامله خرید بکنه، باشون حرف میزد، اونا براشون جالب بود. خود اینم عامل جذب بود که یه عده بیشتر مشتری جذب بشه. از طرف دیگه حواسش به مغازه هم بود. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی، مثل انسانها حرف میزد و در بین توتیا هم از همه ماهرتر و باهوشتر بود. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. یه روزی خواجه رفته بود خونه صاحب مغازه، توتی هم اونجا نگهبانی میداد. گربه ای برجست ناگه بر دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان. جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. یه موشی تو مغازه بود، یه گربه هم اومده بود که موش رو بگیره. یه گربه پرید که موش رو بگیره، توتی ترسید و پرید، فکر میخواد اونو بگیره، فکر گربه میخواد توتی رو بگیره، پرید خلاصه از ترس، خورد به شیشه های روغن، روغن گل که حالا اون موقع مثلا خیلی هم گرون قیمت بوده، و این روغن ها همه ریخت توی مغازه. جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را برید. از سوی خانه بیامد خواجهش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. این خواجه، این بزرگ، این صاحب مغازه، بالاخره کارش تو خونه که تموم شد برگشت اومد. یه مرتبه تا این صحنه رو دید نشست، حالش بد شد. دید پر روغن دکان و جامه چرب، پارچه ها همه هم روغنی و کثیف شده. موقع مثل الان نبود که این دستگاه امکانات شستشو به این شکل باشه، تاید و ریکاب و نمیدونم مواد شوینده که بشه روغن رو مثلا از پارچه تمیز کرد و حلالش رو پیدا بکنیم. و دیگه اگه روغن روی پارچه میریخت دیگه همش خراب میشد، باید میریختن دور. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ززر. اعصابش خرد شد، زد تو سر توتی. بر سرش زد یعنی بر سر توتی زد. زد تو سر توتی، گشت توتی کل ززر. کل یعنی کچل. توتی کچل شد از این ضربی که به سرش زد. کل هم به معنای گنگ هست، هم به معنای کچل. کچل شد، موهاش ریخت و زبونش هم بند اومد، دیگه حرف نمیزد. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. چند روزی گذشت، این توتی دیگه حرف نمیزد، دیگه سخن نمیگفت. مرد بقال خیلی ناراحت شد از رفتارش، اظهار پشیمانی کرد، سرزنش میکرد خودش رو که چه غلطی من کردم، چرا زدم تو سر این بدبخت، حالا اتفاقی بود افتاده، این بیچاره الان دیگه نمیخونه، حرف نمیزنه، سخن نمیگه، و هی خودش رو سرزنش میکرد. ریش بر میکند و میگفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. هی ریشاشو میکند از ناراحتی و افسردگی و عصبی شده بود، هی دریغ میخورد، هی میگفت چه غلطی کردم، حیف شد، این روشنایی مغازه من بود، چقدر صفا بهم میداد، چقدر دلم باش خوش بود، زیر ابر پنهان شده، یعنی دیگه حرف نمیزنه. میغ یعنی ابر. کافتاب نعمتم شد زیر میغ، اونو به یک نعمتی، این نعمت توتی رو به یک آفتاب و خورشیدی تشبیه کرده که رفته زیر ابر پنهان شده و الان دیگه اون روشنایی رو نداره. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. کاش دستم شکسته بود نمی زدم تو سرش. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. نظر می کرد، هدیه می داد. درویش اینجا بیشتر به معنی فقیر، نیازمند، به مردم نیازمند کمک میکرد، به فقرا پول میداد، نظم میکرد که بلکه این توتی دوباره به حرف بیاد. هدیه ها میداد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. خلاصه بعد از 3 شبانه روز که از این قضیه گذشت، ناراحت، حیران، سرگردون و گریه کنان نشسته بود در دکان، هیچ امیدی هم نداشت، افسردگی گرفته بود، ناراحت بود. می نمود آن مرغ را هر گون نهفت، تا که باشد کندر آید او به گفت. ای شروع میکرد باش صحبت کردن، از این بر صحبت کردن، از اون بر صحبت کردن، تعریفش میکرد بلکه این توتیه دوباره به حرف بیاد، اما فایده ای نداد. جولقی سربرهنه میگذشت. جولقی یعنی یک انسان ژنده پوشی، یک انسانی که مثلا فقیری که لباسهای کهنه برشه، از او برداشت رد میشد. جولقی سربرهنه میگذشت، چیزی هم سرش نبود، کلاهی چیزی هم سرش نبود، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. کلش هم کچل بود، کچل کچل، تاس تاس. این جولقی که داشت از او برد میشد، سرش کچل بود. توتی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان توتی، تو این پیرمرد رو دید کلش اینقدر کچله، یه مرتبه به حرف اومد. تو کله کچله ای رو دید به حرف اومد و گفت ای درویش، از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ توتیه به این پیرمرد کچله گفتش که چرا کچل شدی؟ برای چی کچل شدی؟ نکنه تو هم روغن تو شیشه رو ریختی و مثلا زدن تو سرت کچل شدی؟ از چه ای کل با کلان آمیختی؟ ای کچل، برای چی با کچلا آمیختی؟ یعنی همرنگ کچلا شدی؟ چرا تو هم کچل شدی؟ همسنخ اونا شدی؟ از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ الان این کارش چی بود؟ قیاس. قیاس. ببینید توتی چی کار کرد؟ قیاس کرد. کله خودش کچل شده بود، تو سری خورده بود. حالا یه کله کچلی دید، فکر کرد که هر کله که کچل شده تو سری خورده. قیاس. تو خانواده بچه‌ها قیاس خیلی اتفاق میفته. پدر مادرها مردم قیاس خیلی میکنن. الان توتی گرفتار قیاس شد. توتی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چک ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را. از این قیاسی که کرد همه مردم خندیدن، زدن قهقه زیر خنده. کوچ خود پنداش صاحب دلق را. صاحب دلق یعنی این فرد فقیری که خلاصه لباسهای پشمینه و لباسهای اینجونه پوشیده بود رو مثل خودش پنداشت. فکر کرد او هم که کچل شده مثل خودش کچل شده، یعنی اون بلایی که به سرش اومده به سر خودش اومده، به سر اینم اومده. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداش صاحب دلق را. حالا از اینجا خوب دقت کنید. تا اینجا ما فهمیدیم که توتی چون اندیشه ندارد قیاس کرد. توتی حرف میزنه ولی فکر نداره، اندیشه نداره، حفظ میکنه. به همین خاطر هم از که وقتی ما یه چیزی رو حفظ میکنیم میگن توتیواری داره حفظ میکنه. فکر و اندیشه توتی نداره، هر کلماتی رو که یاد گرفت حفظ میکنه و بعد با یه نشانه های اونها رو به کار میبره. میخواد بگه توتی چون فکر و عقل و اندیشه ندارد قیاس کرد، و کسانی که اهل قیاس هستند فکر و اندیشه ندارن. حواستون باشه. حالا چه نکاتی رو جناب مولوی وارد این اقیانوس عمیق میشه و اعماق اقیانوس و مرواریدهایی رو برای ما صید میکنه، میاره. ببین چقدر قشنگ، چقدر زیبا. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. وقتی دیدی انسانهای خوب، انسانهای پاک یه کاری میکنن، اینو با کارهای خودت مقایسه نکن. ما کارامون نقص داره، ما برای هوا و هوس غالبا کار میکنیم، نقص داریم خلاصه. اما انسانهای پاک از خودبینی رها شدن، برای نفسشون کار نمیکنن. بعد تو کار اونها رو میبینی با خودت مقایسه میکنی. یه کسی تخلفی میکنه، یه رفتاری میکنه، میگه این الان میخواد دزدی کنه، این میخواد فلان کارو کنه، این رفتارش فلان هست. میگه در مورد مردم قضاوت میکنه. کار پاکان رو، انسانهای با خدا رو، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. شیر خوراکی باشه بنویسیم شیر، شیر گاز باشه بنویسیم، یا شیر آب باشه بنویسیم شیر، شیر درنده باشه بنویسیم شیر، همه رو بنویسیم شیر، یه جور بنویسیم، اما این کجا و آن کجا؟ درسته این شیره، اونم شیره، اونم شیره، اما آیا همشون یکی هست؟ تو به این توجه داشته باش. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. جمله عالم، تمام عالم به خاطر همین موضوع قیاس گمراه شد. ببینید موضوع مولوی چقدر این موضوع حساسه و داره تأکید میکنه که قیاس چقدر خطرناکه که حتی میتونه عامل گمراهی باشه. عامل گمراه. کم کسی زبدال حق آگاه شد. کمتر کسی از ابدال حق آگاه شد. ابدال اولیای خاص خداوند هستند، بندگان خاص خدا. یک گروهی از بندگان خاص خدا بهشون میگن ابدال. علتش هم اینه که این اسمو براشون گذاشتن، بهشون میگن ابدال، که اینها بدل دارن، یا بدل کسی هستن یا خودشون بدل دارن. حالا اینجا بیشتر مولوی میخواد بگه اینها بدل کسی دیگه ای هستن. یعنی مثلا این شخص بدل حضرت علی علیه السلام بوده، جز ابداله. بدل یعنی اینکه یک جسمی از طرف او ساخته میشه به شکل او، خود حضرت نیست اما بدل اوست. بدل معنوی، یا بدل معنوی اینه که مثلا گاهی ممکنه یک کسی مثلا یک شب ممکنه 1000 نفر خواب حضرت علی رو ببینه، یا 1000 نفر بگن ما حضرت علی رو دیدیم، اینا ابدال هستن، ابدال. هر کسی هم نمیتونه بدل بشه ها، بعد بندگان خاص بشن، بندگان خیلی خوب میتونن بدل اولیای الهی. و اینجا جناب مولوی میخواد بگه اون حکیم الهی جز ابدال بود و تو نمیتونی کارهای ابدال رو درک کنی. قیاس نکن، بگو نمیفهمم، تمام. اگر نگفتی نمیفهمم میفتی در دام قیاس. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. نمیشه به راحتی نمیشه ابدال رو شناخت. پس قیاس نکن. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. اونایی که اهل قیاس هستن کارشون کمتر کم کم به جایی میرسه که خودشون رو با انبیا مقایسه میکنن، خودشون رو با انبیا، یعنی قیاسشون به اونجا میرسه، خودشون رو هم سطح و همسر اونها میدونن. همسر یعنی در همتراز بودن، نه منظور همسر برای ازدواج هست. خودشون رو همتراز انبیا میدونن و خودشون رو با اونها مقایسه میکنن. قیاس ببینی کارو به کجا، ما کجا، انبیا کجا، بندگان خاص خدا هستن، بندگان برزگزیده خدا هستن. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر. این قیاس رو ببینید. بعضی ها میان میگن ما بشر هستیم، خب این پیغمبرها هم بشرن، امام هم بشر هستن، مگه مثلا ما چی چی؟ گفته ایشان ما بشر، ایشان بشر. ما و ایشان بسته خوابیم و خر. خر اینجوری خور، اونا میخورن ما هم میخوریم، اونا میخوابن ما هم میخوابیم. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. میگه اینها به خاطر این قیاسشون که دارن خودشون رو با انبیا مقایسه میکنن، انبیا و پیامبرا و اماما رو با خودشون مقایسه میکنن، اینا یه طرف قضیه رو دارن میبینن. از اما یعنی کوری، چون چشم دلشون کوره، عقلشون کوره، درست کار نمیکنه عقلشون. ندانستند که بین ما و انبیا، بین ما و امام ها یک فرق بسیار مهمی فرق هست، فرقی در میان بی منتها، یعنی بی نهایت فرق هست. تو اصلا حق نداری خودتو مقایسه کنی. این جمله جمله حضرت علی علیه السلام هست که ما رو با خودتون مقایسه نکن. حضرت علی میفرمه ما رو با خودتون مقایسه. حالا چند نمونه میاره، ببینید. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر اصل. دو تا زنبور، دو نوع زنبور، هر دو با دهانشون غذا میخورن، از یه غذایی هم بخورن، هر دو مثلا شکر بخورن، شهد گل بخورن، اما خروجی این غذایی که خوردن چی میشه؟ مال یکیش میشه خروجیش، دفعش که میخواد بکنه میشه اصل، اون زنبور اصل، اما اون یکی میشه زهر، نیش، زهری که در نیشش هست. دو تاشون زنبورن، دو تاشون از یه غذایی خوردن، اما خروجی ها چیه؟ یکی اصله، یکی زهره. هر دو گون زنبور خوردند از محل، هر دو گون یعنی هر دو گونه، دو نمونه زنبور، لیک شد زن نیش و زین دیگر اصل. تو مقایسه نکن، نکن. خب هر دو تاشون زنبورن، درسته هر دو زنبورن و این شباهت رو دارن، اما یه تفاوت های مهمی هم بینشون وجود داره. شما به اون تفاوت ها هم فکر کن تا گرفتار قیاس نشی. مثال دیگه، هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب. دو گونه از آهوها، دو گونه از آهوها که گیاه خورند و آب هم میخورند، هر دوتا آب میخورند و گیاه میخورند، علف میخورند، اما زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. این غذایی که خوردن این دوتا آهو، یکی از این آهوها غذایی که خورد تبدیل شد به کود، اما در یکی دیگه غذاش تبدیل میشه به مشک ناب، مشک، عطر، عطر جامد که زیر ناف آهوی ختنیست. این آهو اونم آهوست، اما آهوی ختنی همین علفو که میخوره مشک تولید میشه، اون یکی علف وقتی میخوره پشکل تولید میشه. دوتا آهو هن، تو نمیتونی بگی خب هر دوتا آهو هن، درسته هر دو آهو هن، اما این کجا و اون کجا؟ ببینید خروجی هاشون فرق داره، اگرچه هر دو آهو هستن. میخواد بگه ببینید قیاس نکن، نگو هر دوتا فلانن. باز میخوای مثال بزنه برات که خوب بفهمی. هر دو نی خوردن از یک آب خور، این یکی خالی و آن پر از شکر. نیزار، در نیزارها دو گونه نی وجود داره، یکی نی معمولی و یکی نی شکر، هر دو آب میخورن از یه جا، کنار هم معمولا رشد میکنن، هر دوتاشون نی هستن، تو نیزار هستن، اما وقتی این نی رو میشکنی داخل یکیش خالیه، هیچی نیست، داخل یکی پر از نی شکره. چقدر فرق داره. درسته هر دو نی هستند، اما این کجا و آن کجا؟ قیاس. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین. اشباه یعنی چیزهایی که به هم شبیه هست. صد هزار تا چی است که به هم شبیه هستند،
اما با هم فرق هم دارن، تو فرق ها رو هم ببین. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. انسان ها یکی میخوره میشه پلید، اون یکی هم غذا میخوره میشه نور خدا. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. این انسانه، اونم انسانه. این هرچی بیشتر میخوره بد جنستر میشه، حسودتر میشه، سنگدلتر و خطرناکتر میشه. اون انسان با خدا هرچی میخوره لطیفتر میشه، با خداتر میشه، مهربونتر میشه. این هرچی رشد میکنه خطرناکتر میشه، اون هرچی رشد میکنه مهربانتر میشه. هر دو هم انسانه. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. این زمین پاک و آن شورست و بد، این فرشته پاک و آن دیوست و دد. علتش به چی برمیگرده؟ زمینه یکی، قلب یکی. چرا انسان ها متفاوتن؟ یکی وقتی غذا میخوره رشد میکنه بزرگ میشه، هرچی بزرگتر میشه بدتر میشه، بد جنستر و خطرناکتر میشه. اون یکی هرچی بزرگتر میشه افتاده تر و مهربونتر میشه. علتش چیه؟ میگه زمینشون، زمینشون، بسترش، روحش. خراب کردیم روحمونو، روحمونو داغون کردیم. روح بعضیا یک زمین خوش آب و علفه، روح بعضیا شده شورزار. اگر روحتو تبدیل کردی به شورزار و رشدش ندادی، هر چی داخلش بکاری نتیجه معکوس میده. این زمین پاک و آن شورست و بد، این فرشته پاک و آن دیوست و دد. دد یعنی حیوان درنده، دیو یعنی جن، شیطان. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. اگر شما میبینی هر دوتاشون مثل همن و نمیتونی تشخیص بدی، میگه این طبیعیه. آب شور و آب شیرین رو تو میتونی تشخیص بدی؟ توی یه ظرفی آب شکر درست کرده باشن، توی یه ظرفی آب نمک حل کرده باشن، شما وقتی نگاه میکنی تشخیص نمیدی، حل شده درش. هم شکر در آب حل شده، هم نمک در آب. نمیتونی تشخیص بدی با دیدن، نمیتونی تشخیص، با ظاهرش نمیتونی تشخیص بدی. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. هر دوتاش صفا دارن، یعنی ظاهرش خیلی خوشگل و زیباست، شفافه. جز که صاحب ذوق کش ناصد بیاب، او شناصد آب خوش از شور آب. حتما باید یک صاحب ذوقی باشه، یعنی یک کارشناسی باشه، یک متخصصی باشه، تو بتونه این آب شوره رو از آب صاف و آب خوب تشخیص بده. سحر را با معجزه کرده قیاس. حالا یه نمونه از قیاس های دیگه که مردم گرفتارشن. بعضی میان سحر رو با معجزه قیاس میکنن، میگیرم سحره، سحره، معجزه سحره. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. فکر کنه هر دوتاش نقشه خودشه. بله اون سحر مکره، ولی معجزه که مکری، معجزه اراده خداونده. ساحران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا. ساحرا اومدن در مقابل موسی ایستادن، فکر کردن خب این عصای موسی که چوبی دستشه، چیزی نیست که، و خواستن مثلا اونا هم یه عصای دست بگیرن مثل موسی بشن. مثلا فکر کردن اگه یه عصای دستشون باشه اینا هم میتونن معجزه کنن. زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف. اونا عصا دستشون بود، موسی هم عصا، اما این کجا بود آن کجا. زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگر. از این کار تا اون کار، این عمل تا اون عمل، راهی بسیار طولانی و شگفت آور وجود داره. نمیشه گفت این اساس اونم اساس هست، اینو مقایسه هست. لعنت الله این عمل را در قفا، رحمت الله آن عمل را در وفا. سحر لعنت خدا برش هست، اما معجزه رحمت خدا برش هست. ببین چقدر فاصله هست بینشون. هر دوتا یه کار خارق العاده انجام میدن، کار عجیب غریبه، اما یکی سحره یکی معجزه. سحر لعنت خدا برش هست، معجزه رحمت خدا. پس هیچ وقت به ظاهر قضاوت نکنیم و فقط شباهت های ظاهری رو در نظر نگیریم، وگرنه در دام قیاس میافتیم. خب این بحث ادامه داره، انشالله هفته آینده ادامه میدیم و ببینیم جناب مولوی در نهایت چه نتیجه گیری میخواد داشته باشه. گوارای وجودتون باشه، قیاس رو جدی بگیرید، ازش بترسید، یک بیماری خطرناکه. الان چند نمونه رو مولوی گفت، شما هم چند نمونه رو پیدا بکنید برای خودتون، بنویسید و مراقب باشید که انشالله از دام قیاس نجات بید. انشالله که بهتون خوش گذشته. شبتون بخیر، خدا نگهدار.